ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آلمان بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور در مراحل پایانی رفع تحریم ها قرار دارد. سقف واردات خودروی خارجی در ایران 20,000 یورو تعیین شد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به سوال رادیو فردا تایید کرد که حکومت ایران یک شهروند دیگر این کشور را بازداشت و زندانی کرده است. رادیو فردا مطلع شده یک آلمانی به نام آروید گرنه 66 ساله بیش از یک ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. ظاهرا آقای گرنه به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده است. اطلاعات کسب شده نشان می‌دهد که آروید گرنه در سفر خود به ایران با موتورسیکلت به شهرهای مختلف از جمله تهران و تبریز رفته است. او در سفر به آران و بیدگل در نزدیکی کاشان دستگیر شده. رادیو فردا همچنین مطلع شده که آقای گرنه بیش از نیمی از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر برده و اکنون در بند عمومی زندان آران و بیدگل زندانی است. مقامات آلمانی پس از آن از دستگیری او مطلع شدند که ارتباط روزانه او با خانواده اش از طریق شبکه‌های مجازی قطع شده و با پیگیری‌های خانواده از طریق سفارت آلمان مشخص شده که او بازداشت شده است. وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به رادیو فردا تایید کرده که سفارت آلمان در تهران به این شهروند زندانی خود دسترسی کنسولی دارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت این شهروند آلمان اطلاع رسانی نکرده است. اما وزیر خارجه ایران میگوید که این کشور در مراحل پایانی رفع تحریم ها قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری منطقه نیمه خودمختار زنگبار تاکید کرد که اگر آمریکایی ها به گفته او واقع بینانه برخورد کنند، مسئله حل شدنی است. حسین امیر عبداللهیان که برای دیدار با مقام‌های تانزانیا و زنگبار به این منطقه سفر کرده، گفت که تهران برای احیای برجام هیچ شتاب و عجله‌ای ندارد. این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور موساد هشدار داده که آمریکا با عجله به دنبال دستیابی به یک توافق بد هسته‌ای با ایران است. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود را به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا و نظرات ایران ارائه کرد. تهران میگوید در حال بررسی دقیق متن دریافتی از سوی واشنگتن است. و در خبر دیگر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه با اعلام خبر تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت وزیران سقف واردات خودروی خارجی را 20,000 یورو عنوان کرد. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت بگیرد و اولویت با خودروهای زیر 10,000 یورو تعیین شده. بنابراین آیین‌نامه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند. واردات خودروهای خارجی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های خودروسازی خارجی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کرده بودند. شماری از مقامات نیروی انتظامی در چند ماه اخیر تأکید کردند که کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از دلایل اصلی تصادفات و مرگ و میرها در جاده‌های ایران است. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پنجشنبه در پی قطع موقت برق رسانی به نیروگاه اتمی زاپوریژیا جهان به یک قدمی فاجعه رسیده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان مشغول مذاکره با روسیه و اوکراین درباره ایجاد شرایط مناسب مأموریت کارشناسان بین‌المللی در جنوب اوکراین است. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
پنجشنبه نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، برای نخستین بار در بیش از 30 سال فعالیت خود با قطع کامل برق مواجه شد. به گفته رئیس جمهور اوکراین، اگر برق رسانی اضطراری فعال نشده بود و کارمندان نیروگاه حرفه‌ای عمل نمی کردند، همکنون کل جهان با پیامدهای آلودگی رادیواکتیو مواجه می شد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود روسیه را متهم کرد که اوکراین و اروپا را به یک قدمی فاجعه نزدیک کرده.
Росія поставила Україну і усіх європейців в ситуацію за крок від радіаційної катастрофи.
Ажанс بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد مطابق توضیحات سازمان اتمی اوکراین که به رغم اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا توسط نظامیان روس مدیریت آن را بر عهده دارد، این نیروگاه دوبار ظرف یک روز به دلیل آسیب به خطوط برق‌رسانی از شبکه قطع شده بود. اوکراین روسیه را مسئول می‌داند. همزمان خبرگزاری‌های روسی به نقل از مقامات محلی که روسیه در جنوب اوکراین منصوب کرده گزارش دادند شلیک نیروهای اوکراینی به قطع موقت برق در مناطق اطراف نیروگاه انجامیده، اما خود نیروگاه صدمه ندیده بود. لودویک لیتوینسکی کارشناس مسائل انرژی اتمی تهدید فاجعه در نیروگاه اتمی زاپوریژیا را بسیار جدی می‌داند.
تهدید اصلی به دلیل آتش خمپاره به اطراف این نیروگاه اتمی است و هرچند آتش خمپاره نمیتواند به خود راکتور آسیب وارد کند، اما صدمه به انبار سوخت و یا پسماندهای اتمی آلودگی رادیواکتیو در محوطه نیروگاه و شاید هم فراتر از آن را در پی خواهد داشت. اما تخریب سیستم برق‌رسانی که برای خنک کردن راکتورها ضروری است و دیروز آژیر خطرش به صدا در آمده بود و یا حتی خطای انسانی کارمندان نیروگاه که در شرایط فجیع ایمنی و در اضطراب برای خانواده‌هایشان که عملاً به گروگان گرفته شده‌اند ناچارند به کار خود ادامه دهند، ریسک فاجعه را برای جهان افزایش می‌دهد. فاجعه‌ای که پیامدهای آن کمتر از انفجار در نیروگاه اتمی چرنوبیل نخواهد بود.
مقامات روسیه و اوکراین جمعه اعلام کردند ماموریت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه زاپوریژیا برای هفته آینده برنامه ریزی شده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس سفر به پاریس به رسانه‌های فرانسوی گفت مسکو و کیف هر دو با ماموریت آژانس موافقت کردند، اما از آنجا که بازرسان این نهاد باید وارد منطقه جنگی شوند، روسیه و اوکراین باید امنیت آنها را تضمین کنند و این موضوع و همچنین تعریف چارچوب نظارت نمایندگان آژانس و شاید هم حضور مستمر آنها در این نیروگاه تحت بررسی است.
Ces conférences et éventuellement établir une présence continue de l'agence.
اوکراین مظنون است زیرا آتش گرفتن محوطه نیروگاه اتمی زاپوریژیا که پیش از جنگ یک سوم برق اوکراین را تأمین میکرد برای خارج کردن این نیروگاه از سیستم برق رسانی اوکراین است. پنجشنبه آخرین خط ارتباطی این نیروگاه به شبکه برق رسانی اوکراین قطع شده. مسکو درخواست رهبران گروه 7 برای خروج نظامیان روس از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را رد کرده و پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای ایجاد منطقه امن غیر نظامی در اطراف این نیروگاه را نپذیرفته. روسیه به رغم شواهد مدعی است نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع می‌کنند. پنجشنبه دوما مجلس سفلای روسیه در بیانیه درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا اوکراین را تروریست اتمی و کشورهای غربی را حامیان تروریسم خواند. آمریکا و بریتانیا از کمک‌های بیشتر نظامی به اوکراین خبر دادند و از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه فرمان افزایش شمار نیروهای مسلح این کشور را امضا کرد. تهاجم نظامی روسیه وارد ماه هفتم شده و درگیری‌های سنگین در شرق و جنوب اوکراین همچنان ادامه دارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
پس از گذشت 19 روز از مرگ شاعر بزرگ معاصر ایران هوشنگ ابتهاج در بیمارستانی در شهر کلن آلمان، ساعت 8 بامداد امروز مراسم تشییع پیکر این هنرمند در مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد. این مراسم با سرود ایران ای سرای امید، اثری از هوشنگ ابتهاج و شعر معروف او ارغوان با صدای این شاعر تازه از دست رفته آغاز شد و سپس یلدا ابتهاج دختر این شاعر در سخنان کوتاهی به تعلقات قلبی پدر خود به زادگاهش رشت اشاره کرد و گفت پیکره هوشنگ ابتهاج سایه بامداد فردا شنبه در باغ محتشم گیلان به خاک سپرده خواهد شد. شهرام میریان سالها پیش گفتگویی با هوشنگ ابتهاج داشته که بخشهایی از این گفتگو را برای نخستین بار میشنویم.
آی سایه، سوال اول من راجب خانواده شما است. شما در چه خانواده‌ای رشد و تربیت یافتین؟
خانواده در باروری شعر هیچ نقشی نداشته. پدرم خیلی متاسف بود که پسرش به کار شعر بپردازه و همیشه میگفت که برای کشورهای بهار مزرع شعر نون نمیخوره و شعر نون نخواهد شد و خیلی نگران بود که من به کار شعر میپردازم. خیلی هم تلاش کرد تا اونجا که ازش برمی آمد که من از این کار منصرف کنه. حتی پیشنهاد میکرد من برم حقوق بخونم یا طب بخونم، شاید در آینده آبونانی فراهم بشه برای من. خودش هم همیشه میگفت که من حتی یک بیت شعر هم حفظ نیستم. ولی گفته میشه که پدر بزرگ من، پدر پدرم، طبع شعر داشته و گاهی شعر میگفت. البته شعری از او در دسترس نیست. در خانواده مادریم البته سابقه شعری هست. پسرخاله ای داشتم، گلچین گیلانی، دکتر مجددین میرفخرایی، شعرهای خیلی خوب ایران بود. 15 سالی هم از من بزرگتر. او در خانواده ما تنها کسی بود که به کار شعر میپرداخت.
آی سایه، شما الان وقتی نگاه میکنین به اولین کارهای خودتون، شعرهای خودتون، چه استنباطی دارین؟
شعرهای اولیه دو حالت داره. گاهی بعضی شعرها هست که من امروز تعجب میکنم که مثلا یک بچه 18 ساله چطور این شعر ساخته. گاهی از نظر فرم، شکل، زبان و حتی گاهی مضمون برای من تعجب آوره که در اون سن و سال چطور همچه دید و برداشتی داشتم یا با این زبان این شعر رو ساختم. ولی مجموعاً به شعرهای قدیم که نگاه میکنم گاهی احساس شرمساری میکنم، چنان که همون کتاب اولی که سال 25 چاپ شد واقعاً تو دلم میگم این کاش همچه حماقتی نکرده بودم، کتاب منتشر نکرده بودم. نمیدونم اگر یک عمر بکنم شاید برای شعرهای امروز هم همچه احساس بیده داشته باشم. ولی خب شعرهای اول هر کسی یه مقدار خامی و بچگی و ضعف زبان و بیان ندارش هستی که.
آقای سایر، شما بیشتر به شعر کلاسیک گرایش دارین یا نو؟
اون زلفت من با شعر کلاسیک اونقدر زیاد هست که این گرایشم به اون طرف میکشه، ولی در تمام این سالهای دراز هیچ وقت امتیازی میان این دوتا قائل نشدم و گمان میکنم هر کدوم از این دو شیوه یا دو شکل بیان در جای خودش یک کارایایی دارن که در اون یکی نیست. و خودم متوجه هستم که در چه دورهایی من بیشتر غزل ساختم و چه دورهایی بیشتر به شعر نیمایی رو کردم. برای خودم علتش روشنه.
راز ماندگاری حافظ رو شما در چی میبینید؟
در مجموع زبان حافظه و چکیده فرهنگ این ملتی که از قدیمترین باورداشتا و یادهایی که این ملت و حافظه ملی خودش داره در شعر حافظ تجلی کرده و اون بزرگمنشی، آزادگی و امیدواری که در شعر حافظ وجود داره. در واقع همه بهش واقف هستن که حافظ چکیده فرهنگ و آرزوهای مردم این سرزمینه و در کنارش با جادوی بیانی که داشته مونده و تا زبان فارسی هست، تا این ملت فارسی زبان هست، ایرانیه، با این خلق و خوب وجود داره و ماندگار خواهد بود. اگر 10 شاعر جهانی رو انتخاب بکنین 5 ایرانیه و این 5 رو میگن فردوسی و خیام و سعدی و مولانا و حافظ در کنار هومر و دانته و شکسپیر و گوته.
آی سایه، آخرین سوال من راجب نام هنری شماست. چطور شد که سایه رو به عنوان نام هنری برای خودتون برگزیدید؟
شما یه دقیقه فرض کنید که من به جای سایه یک کلمه دیگه انتخاب کردم. شما همون سوال میکردین دوان دیگه. هر اسمی بود همین سوال پیش می آورد. من گمان میکنم که در این کلمه خیلی از آهنگش و رنگی که داره این کلمه درش یک نوع گوشگیری و فروتنی و غیر مهاجم بودن و وقاحت و تندی و تیزی در این کلمه هست. امروز تعبیر من از این کلمه اینطوریه. یعنی این اسم به من نزدیکتر از اسم شناسنامی منه. چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
صدای هوشنگ ابتهاج سایه را می شنیدید. عناوین چند خبر مهم امروز. در یک سال گذشته مصرف گوشت در ایران 100% کاهش یافته است. راهپیمایی دادخواهی خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی به پایان رسید. آمریکا بر ضرورت پاسخ ایران به سوال های آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد و پیکر هوشنگ ابتهاج که صدایش را شنیدید از مقابل تالار وحدت تشییع شد. همچنان با ما باشید.